بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 149 سطر 9. الغرض هو غایت فعل فاعل یوسف بالاختیار فهو اخص من الغایه. در این فصلی که متنشو خونده بودیم، ابن سینا بیان کرد که هیچ عالی کاری رو به خاطر سافل انجام نمیده و غرضش این بود که بیان کند که عالی همونطور که کاری رو برای منفعت خودش انجام نمیدهد، کاری رو برای منفعت سافل هم انجام نمیدهد. بحث اصلیش در مورد خدا بود که آیا خداوند در کارهایش هدفی رو تعقیب می کند و کار رو به خاطر رسیدن به غرضی انجام می دهد یا نه. گفتیم غرضی که به خودش برگردد ندارد و الا لازم میاد که ناقص باشد و با رسیدن به اون غرض کامل شود. نقص و استکمال برای خدا ممنوعه، پس غرض داشتن، غرضی که عائد به خودش باشد، ممنوع. بعد گفته شد که حالا غرضی که راجع به غیر باشد برای خدا قائل بشیم. ابن سینا جواب میده که عالی نظری به سافل نداره، پس خداوند غرضی را هم که عود به خلق کند تعقیب نمی کند. این چنین نیست که خداوند کاری را انجام بدهد تا خلائق استفاده کنند، اگرچه از کارش خلائق استفاده می کنند، ولی او به خاطر اینکه خلائق استفاده کنند کار را انجام نمی ده. یعنی محرک او به این کار استفاده خلائق نیست. هیچ چیزی خدا رو به کار تحریک نمی کند جز فیاضیتش که این ذاتش، و الا دنبال منافع خودش باشد یا دنبال منافع غیر باشد، هیچ کدوم محرک اون نیست. اصلا نیست خدا دنبال منافع کسی یا منفعت خودش. این چنین نیست که منفعت خودش تحریکش کند، چون منفعتی رو فاقد نیست که بخواد واجد بشه، و چنین نیست که منفعت غیر او را تحریک کنه. اصلا کسی در او تأثیر نمی گذارد و او را به سمت فاعلیت سوق نمی دهد، بلکه او چون ذاتش فیاض است فاعل است، چون ذاتش فاعل است فاعل است، چون ذاتش فیاض است فیاض است، نه چون منفعتی می برد از این فیض یا منفعتی می رساند از این فیض. بله، منفعت رساندن نقص نیست، تحریک شدن از منفعت رساندن نقصه. داریم عرض میکنیم خدا به خاطر اینکه به غیر منفعت برساند فعل رو شروع نمی کند، و الا محرک او به سمت فعل منفعت غیر می شود، منفعت رساندن می شود. منفعت رساندن نقص نیست، کرمه، اما اینکه بخواهد با منفعت رساندن به سمت فعلی برود، این میشه نقص، یعنی تحریک شدنش میشه نقص. ابن سینا اینطور استدلال کرد که کار حسن باعث نمیشود که شیء و فاعل او را قصد کند، بلکه حسن بودن للفاعل باعث می شود که فاعل قصدش کند. این دیگه روشن، احتیاج به بیان استدلالم نداره. کاری که حسن باشه اگر برای ما به نحوی حسن داشته باشه اقدام می کنیم، نداشته باشه بهش کار نداریم. هر فاعلی همینطوره، فاعل کار حسن را لحسنهی انجام نمیدهد، کار حسن را عمل حسنی که برای خودش داره انجام میده. اگر با قصد کار انجام بده ها، خداوند با قصد کار انجام نمیده. نقض به خدا نکنی. خدا کار حسن رو انجام میده، نه برای این که برای خودش حسن داره. شوف خدا فاعل بالقصد نیست. ما داریم فاعل بالقصد رو مطرح میکنیم. فاعل بالقصد وقتی میخوان قصد کنن کاری رو انجام بدن، باید یه جوری این کار برای خودشون حسن باشه. انجامش بهتر از ترکش باشه تا بره سراغ انجامش. و همین که کاری نسبت به ما حسن باشد، معلوم میشه ما اون حسن رو از طریق اون کار میخوام برای خودمون درست کنیم. یعنی میخوام از حسن اون کار استفاده کنیم. و این حکایت میکنه از نقص ما. و خداوند ناقص نیست، پس این چنین عملی نباید داشته باشه. نباید کار رو برای اینکه به دیگری نفعی میرساند انجام دهد، همونطور که کار رو نه به خاطر این انجام میداد که به خودش نفع برسونه. عرض کردیم فقط کار رو انجام میده چون فیاضه، یعنی علت فاعلیتش همون ذاتشه. چیزی او را فاعل نساخته، تحریک به فعل نکرده، نه منفعت خودش نه منفعت دوش. این خلاصه فصل بود. خواجه در ابتدا که میخواد توضیح بده، اول غرض رو بیان میکنه که غرض از غایت اخصه. فاعل ها همشون غایتی دارند، همه غایت دارند. حالا در مورد خدا غایت ذاتشه، در مورد غیر خدا غایت ذاتشون نیست، اما همه غایت دارند. حتی موجودات طبیعی فعلشون بالاخره غایتی دارند. البته ما در مورد خدا که نفی غایت میکنیم، نفی غایت زاید میکنیم، به الا ذات رو قبول داریم که غایته. الان هم اگر میگیم خدا غایت ندارد، مربوط منظور اونی که غیر از ذاتش چیزی غایتش نیست. اما در مورد دیگران همه اثبات غایت میکنیم. درباره همه اثبات غایت میکنیم، ولی غرض اخص از غایته. غرض همون غایتی است که برای فاعل های بالقصد و الاختیار وجود دارد. غرض فردی از غایته. همه فاعل ها غایت دارند. فاعل های بالقصد و الاختیار هم غایت دارند. اسم غایت اونها رو میذاریم غرض. پس غرض فردی از افراد غایته و غایت عام، غرض خاص. چون غایت اختصاص به فاعلی دون فاعلی ندارد، ولی غرض اختصاص به فاعل‌های قاصد و مرید دارد. این بیان اولیش که ایشون میکنه که غرض رو توضیح میده و ثابت میکنه که غرض همون غایته، منتها غایت عام، این خاص. غایت هم شأنش محرکیت بود، پس غرض باید محرک باشه. اگر فاعلی با غرض کار میکند، باید غرضش محرکش باشد، و خدا محرک ندارد پس غرض ندارد. خدا با غرض کار نمی کنه، چه غرضی که به خودش برگردد، چه غرضی که به غیر برگردد. منتها ابن سینا تا حالا بحثش در غرضی بود که به خود خدا برمیگشت. ممکن بود کسی اشکال کند که خداوند این چنین غرضی ندارد، ولی چه عیب دارد غرضی داشته باشد که به غیر برمیگردد. در این فصل میخواد اونم باطل کنه که غرضی هم که به غیر برگردد خدا ندارد، زیرا خدا عالی است و غیر سافل، و عالی به سافل نظر ندارد. این عالی به سافل نظر ندارد همین بیان نفی غرضه، یعنی هیچ چیزی از سافل نمیتواند در عالی اثر بگذارد و عالی رو به سمت فعل تحریک کند، حتی منافع سافل. خداوند منفعت رو به سافل میدهد، ولی نه اینکه این منفعت خدا رو تحریک کرده باشد. پس منفعت غایت نیست، یعنی غرض نیست. هم ابن سینا غایت راجع به خود خدا رو از خدا نفی کرد، هم غایت راجع به خلق رو از خدا نفی کرد. صفحه 149 هم الغرض هو غایت و فعل فاعل که یوسف و بالاختیار. غرض فعل چنین، غایت چنین فعلیه، غایت همه فعلها رو نمیگن غرض. بنابراین فهوه یعنی غرض اخص از غایته، چون بر بعضی غایت ها اطلاق میشه نه بر همه غایت ها. والقائلون به ان الباری تعالی انما یفعل لغرضین، کسانی که قائل شدن که خداوند لغرضین کار انجام میدهد، اونها گفتن درسته که خداوند لغرضی که عاید به خودش باشد کار انجام نمیدهد، ولی لغرضی که عاید به مادون خودش باشد کار انجام میدهد. ابن سینا در این فصل میخواد این قول رد کنه. و قائلون به این که باری تعالی انما یفعل لغرضین، ذهبوا به این که خداوند انما یفعله یعنی یفعل فعل را لغرضی که نه یعود به خود خدا بلکه یعود الی غیرهی لا الی ذاتهی. گفتن غرض برای خدا هست ولی غرض راجع به غیره، راجع به ذات نیست. و ذالکه یعنی رجوع غرض به غیر منافات با غنی بودن خدا و جواد بودن خدا نداره. خدا در صورتی که بخواد خودش نفعی ببره لازم میاد که غنی نباشه یا جواد نباشه، ولی اگر بخواد به دیگری نفعی برساند این از غنی بودنش یا از جواد بودنش چیزی کم نمی کنه. خب قائلون به این که خداوند یفعل لغرضین اینطوری نظر دادن. حالا شیخ میخواد قول اونها رو باطل کنه. فاشار شیخ به این که من یفعل لغرضین فلا بد من ان یکون ذلک الفعل احسن به من ترکهی، هر کس که کاری رو لغرضین انجام میدهد باید اون کار برای او احسن از ترک باشه، نه اینکه اون کار فی نفسهی احسن باشه. کار فی نفسهی احسن باشه این آدم انتخابش نمیکنه، باید برای خود این فاعل یه حسنی داشته باشه تا انتخاب بشه. چرا باید احسن بالفاعل باشد نه احسن فی نفسه؟ به خاطر اینکه فعلی که حسن از فی نفسه اگر احسن بالفاعل نباشد لم یمکن ان یسیر غرضا له، ممکن نیست غرض برای فاعل بشود. بالاخره باید یه ربطی به فاعل پیدا کنه تا غرض فاعل و محرک فاعل بشه. پس حتما باید این فعل به فاعل احسن باشه، یعنی فاعل اگر ترک بکند قوی هست و اگر انجام بدهد حسن است. خب حالا فاعل ممکنه به خاطر اینکه کار اگر ترک شود قوی است ترکش نکند، یا به خاطر اینکه کار اگر انجام شود حسن است انجامش بدهد، بازم این میشه استشمار، بازم میشه استفاده بردن و این جایز نیست. پس اینکه خداوند فعلی به خاطر غرض در مادون انجام دهد اون هم میشود باطل و ممنوع. ثم انتج من ذلك، نتیجه گرفته، نتیجه نتیجه مهم نیست. نتیجه که ایشون گرفته اینیشه خداوند اصلا غرضی ندارد، چه غرضی که عاید به خودش باشد چه غرضی که عاید به مادونش باشد، اصلا غرضی ندارد. اما موجودات عالی غیر از خداوند اونها غرضی نسبت به مادون ندارن، اما نسبت به موافق چی؟ این مهمه. نسبت به موافق چی؟ این فرماد عالی ها یعنی فاعل های عالی دو قسمند. بعضی ها ابداعشون تمامه، ابداعشون تمامه یعنی آنچه که کمالشون به حساب میاد بهشون داده شده، مثل عقول اینا ابداعشون تامه، این مبدعات تامن، هر کمالی که باید داشته باشن دارن، اینا هم غرض ندارن، در سافل غرض ندارن، در عالی هم غرض ندارن، چون غرض حکایت میکنه دست تمام نبودن. شخصی که غرض داره باید تمام نباشه تا غرض رو تعقیب کنه و با به دست آوردن غرض تمام بشه. عقول که تمامند، از قرضی در مافوقشون نداره، در قرض ما در مادون که اصلا نداره، قرض در مافوق هم ندارن. چرا؟ چون چیزی رو کم ندارن که بخوان تحصیل کنن. هرچی رو شأنش و شأنیتش و ولیاقتش رو داشتن خدا بهشون داده از اول، هر چیزی کم ندارن که بخوان تحصیل کنن، بنابراین دنبال قرض نمیرن حتی اگر قرضشون عالی باشه. اما یه نوع فاعل های عالی داریم که ابداعشون تمام نشده، اینا قسم دومن، مثل افلاک. اینا اینطور نیست که هر کمالی که لایق باشن بهشون داده شده باشه، اینا خودشون باید کمال کسب کنن. بعضی کمالات از اول بهشون داده شده، بعضی هم گفتن کسب کنن. پس اینا ابداعشون کامل نیست. اینها نظر به عالی دارن، یعنی غرض دارن، غرضی که مربوط به عالی است. غرض به سافل هم اینا ندارن، ولی غرض نسبت به عالی دارن. یعنی در بالا چیزی رو تعقیب میکنن تا با رسیدن به اون چیز کامل بشن، در پایین چیزی رو تعقیب نمیکنن تا با رسیدن به اون کامل بشن. پس خلاصه مطلب این شد، خداوند اصلا غرض نداره، نه نفعی رو که عایده به خودشه طلب میکنه، نه نفعی رو که عایده به غیره. به عبارت دیگه به عالی نظر به سافل نظر نداره، به عالی هم نظر نداره، چون عالی وجود نداره. هم عالی وجود نداره، هم خدا چیزی کم نداره که بخواد از بالا بگیره. اما موجودات غیر خدا چی؟ موجودات غیر خدا فاعل هایی که عالی هستند به سافل توجه نداره، اما آیا با عالی توجه دارن یا نه؟ دو قسمشون کردیم، بعضی هاشون ابداعشون تمام شده مثل عقول، اینا عالی دارن ولی توجه به عالی ندارن. چرا؟ چون بفرض بخوان، یعنی غرضی در عالی ندارن، منظور توجه غرضه، غرضی در عالی ندارن. چرا؟ چون چیزی کم ندارن که بخوان تحصیلش کنن. آنچه میتوانستن داشته باشن خدا بهشون داده، محدودن، بله محدودن، منطقه محدود نامحدود، بله. ما داریم مجردات رو میگیم، پیغمبر که مجرد نیست، اول ما خلق الله مجرد نیست، یعنی اگر اون نورشو بفرمایید بله اون مجرد، نورشو بفرمایید مجرده، ولی خودشو بفرمایید نه. ما کار نداریم به مجرد چیه ها، داریم مجردات رو تامه رو میگیم، حالا نور پیغمبر باشه، عقول باشه، هر چی هست، ما به طور کلی داریم بیان میکنیم، شخص خاصی از این انوار رو مورد توجه نداریم. کل مجردات، اگر کل موجوداتی که عالین اگر ابداعشون تمام باشه، یعنی آن چرا که لازم داشتن خدا بهشون داده باشه، اینا دیگه چیزی رو تعقیب نمی‌کنن. چرا؟ چون اگر چیزی ندارن تا آخر نمیتونن داشته باشن، اگر هم چیزی رو قابلن که خدا بهشون داده، پس دنبال هیچ غرضی نیستن، حتی غرض مافوق. اما موجودات عالی که ابداعشون تمام نیست، یعنی موجودات تام نیستن، چیزهایی که لایق بودن خدا همه رو بهشون نداده، گفته بعضیشون خودتون کسب کنید، اینها منافعی رو در پایین تعقیب نمی کنن ولی منافع رو در بالا تعقیب می کنن. غرض نسبت به پایین ندارن، غرض نسبت به بالا دارن. پس نتیجه این شد که خداوند اصلا غرض نداره، نه نسبت به پایین نه نسبت به بالا. نسبت به پایین نداره روشن، نسبت به بالا هم نداره، به خاطر اینکه بالایی وجود نداره. این اولا خود خدا ناقص نیست تا بخواهد با غرضی که مربوط به بالاست خودش را تکمیل کند، ثانیه. اما عقول غرض ندارن، نسبت به پایین غرض ندارن، روشن نسبت به بالا غرض ندارن، چون نقصی ندارن که بخواهند با رسیدن به اون غرض بالایی خودشون رو کامل کنن. دیگه نمیگیم چون بالا ندارن، در مورد خدا دو جهت میگفتیم، یکی این که بالاتر از خدا موجود نیست، یکی این که خدا نقصی نداره که بخواد نقصش رو جبران کنه و تکمیل کنه. اما در وارد عقول دیگه نمیگیم بالاتر از اونها موجود نیست، بالاتر از اونها خداست که موجوده، میگیم که اونها نقصی ندارن که بخوان خودشون رو کامل کنن. اگر هم نقصی دارن، نقصیست که هرگز کامل نمیشه، مقدار ضعفیتش همینه، خدا هم بهش بیش از این نداده و نخواهد داد. پس اینا غرضی رو تعقیب نمیکنن. اما موجوداتی مثل افلاک فاعل های عالی هستن، اینها غرضی نسبت به مادون ندارن، اما غرض نسبت به مافوق دارن، زیرا که هم مافوق براشون موجوده، هم نقصی دارن که با تعقیب مافوق، با تعقیب غرض مربوط به مافوق میتونن اون نقص رو تبدیل به کمال کنن. پس نتیجه بس روشن شد. ثم انتج مصنف من ذلک از این بیانش که الملک الحق، ان الملک الحق لا غرض له مطلقا، غرضی ندارد نه نسبت به صافه نه نسبت به عالی. روشن هم هست، توضیح هم داده شد. و باز به نتیجه گرفت که ان العالی لا غرض له، عالی یعنی فاعل های دیگر غیر از خدا، خدا هم فاعل عالی هست ولی در اینجا اطلاق عالی بر او نکردیم. عالی لا ثابت شد که عالی لا غرض له لا مطلقا، اینطور نیست که غرض نداشته باشه، بل بالقیاس الی سافل غرض ندارد. بالقیاس الی عالی دو قسم میشه، بعضیاشون بالقیاس الی عالی هم غرض ندارن مثل عقول، بعضیا بالقیاس الی عالی غرض دارن مثل افلاک. اینو توضیح داده شد، بالقیاس الی سافل غرض ندارن. چرا بالقیاس الی عالی نفی نکردی غرض رو که بگیم مطلقا غرض ندارن حتی نسبت به عالی هم؟ لانه شنین است، رو به ما یکون له یعنی للعالی غرض، اما بالقیاس الی ما هو اعلی منه، یعنی نسبت به اون موجودی که بالاتر از این عالی است، مثل نفوس فلکیه‌ای که ابداعشون کامل نشده، یعنی تمام کمالاتی رو که لایقن واجد نشدن از همون اول، بعضی کمالات خدا گذاشته که خودشون کسب کنن. فهی این جور نفوس استفاده کمال از مافوقشون میکنند، اما استفاده کمال از مادون نمیکنند. تنبیهان و در نسخه از تطمیم، در این تنبیهشون مطلبی رو که تقریبا واضحه ذکر میکنه، بعد عکس نقیض او رو هم میاره، هم اصل صادقه هم عکس نقیضش صادقه. مطلب اصلی اینه که موجودی که دو قید داشته باشد، یا به تعبیر دیگه فاعلی که دو قید داشته باشد، یکی دائم الحرکه باشد و دیگری این که اون فعلش رو که حرکت است با اراده انجام دهد. این چنین موجودی در پی منافع هست، اولا حرکت کند، ثانیا با اراده حرکت کند. این چنین موجودی در پی تکمیل خودشه، با حرکت هم میخواد خودشو کامل کنه، یه حرکت نوعی خروج از قوه به فعله. پس موجودی که داره حرکت میکنه حتما مثلا که یه فعلیت روانه که اگه اون به اون فعلیت رسید در حد همون فعلیت کامل میشه. خب پس معلوم میشه که غرضی داره و دنبال کماله. بر چنین موجودی میتوان اطلاق کرد که صاحب غرض هست. این اصل مطلب، موجودی یعنی فاعلی که دو قید دارد، هم حرکت دائمی دارن هم به اراده حرکت میکنند، در وارد اون میتوان گفت که غرضی رو تعقیب میکند و با رسیدن به اون غرض کامل میشود. حالا عکس نقیص هست کنم، اما عکس نقیص اگر موجودی غرضی نداشت و هدفی رو برای به کمال رسیدن تعقیب نکرد، معلوم میشه که حرکت ارادی ندارد، حرکت ندارد، اراده ندارد، حرکت ندارد. ولی دیگه اراده ندارد، حرکت ندارد. پس اینطور شد، ببینید عکس نقیض شد برای خلاص. البته به منزله عکس نقیض اینطور میگیم، کل متحرک دائمی، کل متحرک بالاراده و دائمی یتوقع احد الاغراض، یکی از این اغراضی که در قبل گفتیم انتظار میکشه، یا غرض رسیدن به یه متاعی، یا غرض رسیدن به خوشنامی، یا غرض رسیدن به تمجید، یا غرض این که نفی کند از خودش بدگویی دیگران رو، بالاخره به یه غرضی توقع دارد برسد. قضیه صادقه، کل متحرکن بالاراده دائمی فهو یتوقع احد الاخراس. حالا اگر حتی میخوام اشنقی تونیم، کل من لا یتوقع احد الاغراض فلا یکون متحرکن به حرکت دائمی بالاراده. اصل روشن شد، اشنقی زم روشن شد. ابن سینا عکس نقیض رو میاره، منطقه نه با عبارت فنی و اصطلاحی، لذا باید گفت ابن سینا عکس نقیض رو ذکر نکرده، ما هوا به منظرت عکس نقیض رو ذکر کندی روشنه. اما چرا قید دوام میکنی؟ کل دائم حرکتین به ارادتین فهوا متبقون احد الاخواز. چرا قید دوام میکنی؟ قید دوام در این مسئله معتبر نیست، ولی اگر دائم الحرکه که احتیاج به محرک متجدد ندارد این چنین باشد که طالب غرض باشد، اون فاعلی که متحرک هست ولی دائما متحرک نیست، اون به طریق اولا طالب غرض. توجه میکنید قید دوام آورده تا موجودات کاملتر رو مطرح کنه و بگه اینها طالب غرض هست، فکیفه به پایین تر از اینها. پس قید دوام در اینجا در اصل مطلب معتبر نیست، برای این که مصنف خواسته اون فاعل های بالا رو بیان کنه تا حکم فاعل های پایین هم معلوم شود قید دائم آورده. خواجه رو توجه کنید دیگه دوام رو حذف میکنه، قید دوام نمیاره. کل دائم حرکت به ارادت فهو متوقع اون احد الاغراض المذکوره، یکی از اغراضی که در قبل ذکر کردیم طلب میکنه. اغراضی که در قبض کردیم نه در فصل سابق بلکه در فصل اسبق، یا میتونید بگید فصل اسبق و سابق با هم، چون قرض دو قسم بود. در فصل اسبق قرضهای عائد به خود فاعل رو مطرح کردیم، در فصل سابق قرضهای عائد به غیر رو مطرح کردیم. حالا میخوام بگیم که دائم الحرکت به ارادتین یکی از این اغراض رو تعقیب میکنه و انتظار داره تا از عکس نقیضش استفاده ببری. هر موجودی که دائم الحرکه است و حرکتش هم با اراده انجام میده، یعنی مثل فلک، فهوه متبقع اون احد الاغراض المذکوره، هیچ از اغراض مذکوره رو انتظار داره. هر راجع ایلی، اغراضی که به نبی به خودش برمیگرده، عرض کردیم اون اغراضی که در فصل سابق گفتیم که به غیر برمیگشت، اونم توجه کردید آخر سر به خود فاعل برگردید. گفتیم احسن بودن کافی نیست، احسن به بودن لازم. پس همه اینها برمیگردن به خود فاعل. نزایشون گفت احد اغراض مذکورهی که رجوع میکنن به همین فاعل. خب او متوقع است که از اغراض رو و کار رو برای رسیدن به اون غرض انجام میدهد، حتی کونهی متفضلن و مستحقن للمدح را، کار رو به خاطر منفعت انجام میدهد، حتی اگر منفعت این باشد کونهو متفضلن، فضیلت پیدا کنه، یا غرض و غایت این باشد که مستحقن للمدح شود، حتی این منفعت هم اگر حاصل باشد برای موجود دائم الحرکه متوقعه، این مورد توقعش است. تا اینجا اصل مطلب گفته شد، موضوع و محمول بیان شد. کسی که حرکت دائمی دارد و حرکت ارادی، این موضوع او احد اغراض رو، احد اغراض مذکوره رو توقع دارد، این محمول. حالا عکس نقیض میکنیم، محمول که توقع داشتن بود به جاش میذاریم توقع نداشتن. فاعلی که مثل خدا توقع هیچ یک از اغراض رو ندارد، پس او حرکت دائمی ارادی را نداره. اینم عکس نقیض. لذایشون میگه فما جل انزالک، اونی که منزه باشد از اینکه احد الاغراض رو توقع داشته باشد، ففعلش اجل از حرکت و اراده خواهد بود. او فاعل هست اما نه بل اراده، فاعل هست نه بل حرکت. خب اینم ما هوبه به منزلت عکس نقیض بود، این عکس نقیض نیست. ملاحظه میکنید لفظش با عکس نقیض فرق داره، این عکس نقیض اصطلاحی نیست ولی از داره محتوى عکس نقیض. معناه خواجه بنا میکنه که فکر نمیکنم احتیاج به گفت توضیح دادن داشته باشه. معناش این، معنای این فصل این است که هر متحرک زی اراده، ببینید هم متحرک هم زی اراده، قید دوام هم نیبرد، هر متحرک زی اراده فهوه مستکملون، مستکمل است یعنی خودش را به کمال میرساند، از نقص به کمال خارج میشود. و ینعکس این قضیه به عکس نقیض، ینعکس الا ان، این عکس نقیضه، ما لا یحتاج الى الاستکمال فلیس به متحرک زی اراده. که توجه میکنید هم موضوع رو نفی کرد هم محمول رو نفی کرد، به جاشون عوض کرد، میشه عکس نقیض. و مقصود این است که باری تعالی و عقول کامله فی ابداها، فی ابداها متعلق به کامل است، عقولی که در ابداعشون کاملند. یعنی در همون ابداع، در همون عالم ابداع و در خلق اولی خدا اینها را از اول کامل آفرید. مقصود این است که باری تعالی و عقول به قول کامله لا یباشر و تحریک، مباشر تحریک نیستن. ولی نفوس محرکه للافلاک، یعنی اونهای که فلک به حرکت میدن، اون هم حرکت ارادی، اینا مستکملن به حرکات خودشون و در واقع اینا ابداعشون تمام نشده، لذا هنوز استحقاقشون و احتیاجشون هست. چون احتیاجشون هست پس با اراده کار میکنن و با رسیدن مقصود کامل میشن، پس مستکملن به حرکاتشون. اون مطلب هم تموم شد. این فصل یه اصلی داشت یه عکس نقیضی داشت، هر دو هم صادق بودن. بله نخیر، عقول هیچ حرکتی ندارن، کاملند، بلقوه درشون موجود نیست که حرکت کنن اون بلقوه رو بلفل بسازن، از حرکت ندارن، نسبی بودن منافات ندارن. بله کمالشون نسبی است اما منافات ندارن، به این که همین کمال رو دارن دیگه، بیشتر ندارن. کمالات هم همش رو بلفل دارن، هیچ کدوم بلقوه نیست. بالاخره کمالشون محدوده، نسبت به خدا محدوده، اما همون کمال محدود رو همش رو دارن، چیزی شو کم نداره. صفت
کمالجویی خودش کمال اگه اینا نداشته باشن که ابداع تام نیست، اگر داشته باشن که باید به سمت خود برن.
هر موجودی کمال خواه هست مگر موجودی که کامل باشد یا مایوس از کمال باشد. البته مایوس از کمال هم که باشد بازم کمال خواهه، ولی حرکتی برای به دست آوردن این کمال انجام نمیده. و الا همه موجودات کمال خواه هستند. اگر کمالو داشت دیگه کمال خواه نیست، اگر مایوس از تحصیل کمال بود بازم کمال خواه نیست، عقول کمال دارن کمال خواه نیستن. بعضی موجودات هم ممکنه مایوس باشن، اینا به ظاهر دنبال کمال نباشن، البته در باطن هستن. لذا در پس این که من میگم عقول کمال خواه نیستن، در فصل آخر یا ما قبل آخر نمط هشتم همین اشارات بحث میشه که عقول مشتاق نیستن ولی عاشق هستن. اشتیاق یعنی تحصیل مفقود، کمال مفقود. عشق یعنی حفظ کمال موجود. اونها کمالات موجودشون حفظ میکنن اما دنبال کمال مفقود نیستن، چون هر کدوم از این عقول که کمالی رو فاقد باشه میدونه اون کمال برش نیست. بنابراین عقول همه ثابتند، حرکت به سمت هیچ کمالی نمی کنند. پیغمبر جسمی ترفیع درجه میشه. پیغمبری که اون نوره و اولین خلقه که باش میگیم نور حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم، اون ترفیع درجه نمیشه. حالا شما دنبال مصداقید، ما کلن بحث و مطلب شده نظر همه است. همه موجود مجرد رو ثابت میدونه، متحرش قرار نمیده. بعضی ملائکه درجات دارن، اونا ملائکه جسمانی هن. اگر مجرد باشن محبوب سر جا خودشون ثابت هن. یادشون داد که ما من نا الا له مقام معلوم، خود ایشون هم میشد بر همین. پیغمبر جسمی حرکت میکنه به سمت کمال، اما این که حالا صلوات ما بر او اثر دارد یا ندارد، این اختلافیه. اگر بعضی اجازه میدن بعضی اجازه نمیدن، اونه که اجازه میدن اینطور توجیه میکنن که صلوات ما ترفیعی برای ایشون نمیاره، شما پایین تر از این هستیم که ترفیع بهشون بدیم. صلوات ما یه نوع دعاست، این دعا رو خدا مستجاب میکنه، خدا ترفیع میده و این یه مقدار مشکل رو حل میکنه. چرا فایده نداره؟ عرض میکنم با این بیان فایده داره دیگه. حالا بستگی داره به این که ما نظرمون چی باشه. اون کسانی که اجازه میدن صلوات ترفیع درجه بر پیغمبر باشه میگن که فرستنده صلوات کاری انجام نمیده، فرستنده صلوات از خدا درخواست میکنه، خدا دعای او رو مستجاب میکنه، بعد از اجابت خداست که ترفیع درجه میده، هیچ اشکالی پیش نمیاد. حرف خیلی حرف خوبی. جسمی رو من دارم عرض میکنم، شما رفتین سراغ عقل اول که حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم، من دارم جسمی رو عرض میکنم، شما دارید با اون یکی نرس میکنم. پیغمبر آخر زمان جسمه، او کامل میشه، نماز میخونه کامل میشه، ارتباط داره، ولی اون کامل نمیشه، این کامل میشه. خب ولی دیگه جسم قانونش اینه، ما همه با مجردات ارتباط داریم، ما با ربانو هم ارتباط داریم، من نماز میخونم ربانو هم کامل میشه یا خودم کامل میشه؟ اختصاص دارم. خب ما میکنم بریم هم نیمیم اختصاص پیغمبر. عرض میکنم مجرد ما کامل نمیشه، مجرد پیغمبرم کامل نمیشه، جسم ما کامل میشه، جسم پیغمبرم کامل میشه. یعنی نه جسم، وجود جسمانی ما کامل میشه، وجود جسمانی پیغمبرم کامل میشه. اختلافی نداریم ترفیع درجه بر پیغمبر میشه، اختلاف داریم که صلوات من ترفیع درجه میکنه یا نمیکنه. ترفیع درجه به این که من ترفیع کنم اینی کسی قبول نداره، ولی پیغمبر ترفیع درجه بده نمیکنه، کی قبول نداره؟ بیارید نمونه شو عبارت چی بیارید، کسی گفته باشه پیغمبر ترفیع درجه بده نمیکنه؟ پیغمبر جسمانی ها، پس بر چی نماز داره میخونه؟ بر چی نماز میخونه؟ چرا 40 سالی که میشه بعدم بهش بر میشه؟
الان که دیگه
رفته، الان که دیگه تمام فعلیت ها رسیده، من از دنیا برای، یعنی الان در برزخ، نه، بی نهایت فعلیت های انسان، فعلیت های انسان در عالم برزخ هم استکمال هست، در عالم برزخ استکمال هست. شما صدقات میفرستید برای انباتتون، اونا کامل نمیشن؟ همه کامل میشن. خیراتی داشته باشه، باقی سالها داشته باشه، شما صدقه بفرستید، همه کامل میشن. بله، فلسفه گفته تو برزخ؟ کی گفته؟ چرا صدرا میگه در برزخ حرکت هست؟ مشا اصلا برزخ رو قبول نداره که بگه توش حرکت هست یا حرکت نیست. مشا که اصلا حرکت برزخ قبول نداره، در باره مشا نمیشه صحبتی کرد. اونایی که الان برزخ رو قبول دارن همشون میگن حرکت تو برزخ هست، تو قیامت حرف دارن، تو برزخ که قالب حرکت هستن، اشکال نمیگیره. بنابراین حرکت هست، تکامل هست، برای پیغمبر هم هست، برای ما هست. حالا اما چگونه پیغمبر تکمیل میشه؟ عرض کردم با صلوات من تکمیل میشه. خداوند چه صلوات من رو مستجاب میکنه او رو کامل
میکنه.
عرض میکنم فعلیت ها بی نهایته، فعلیت ها تشکیک داره. پیغمبر به تمام فعلیت ها رسیده ولی هنوز جای بیشتر هست.
هرچی
میخواد بگید بگید. در مورد خدا میگیم جسم نیست، در مورد پیغمبر میتونیم بگیم جسم نیست. بالاخره جسم دیگه، اگه جسم خصوصیت جسم هم داره. شما دارین یه کاری میکنید که پیغمبر باشه خدا، پیغمبر با خدا فرق داره. خدا جسم نیست، کمال کسب نمیکنه، پیغمبر جسم هست، کمال کسب میکنه. چرا جسم همون شد؟ جسم برزخی داره، جسم تموم نمیشه هیچ وقت. تو آخرت هم جسم جسم نیست، برزخ ماده نیست، عنصر نیست، ولی جسم هست.
جسم
برزخی جسم نیست،
ماده نیست،
عنصری
نیست،
مطابق عالم برزخ کمال پیدا میکنه. شما در خواب جسم دارید یا ندارید؟ جسم برزخی دارید، کامل میشید یا نمیشید؟ یه چیز زمین کامل میشید. حالا این دیگه بیشتر از این دیگه صحبتی ما نداریم، نمیدونم.
از طرف میان دیگه من برد.